الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي علا في توخده و دنا في تفرده و جل في سلطانه و عظم في ارکانه مجیدا لم يزل محمودا لا يزال سبوح قدوس رب الملائكه و الروح ثم الصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته وأمين وحيه وخاتم رسله أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. یکی از اشاراتی که در ماه مبارک رمضان آمده هست اینه که ابتدا شما بر پیغمبر و آلش درود میفرستید، بعد میگید که وقفر لی الذنوب التي تغیر النعم، گناهانی که نعمتها را تغییر میدهد، تبدیل میکند، به حق محمد و آل محمد ما را ببخش. مرحوم مجلسی از والد گرانقدرش محمد تقی نقل میکند که این اوصافی که اینجا آمده است اوصاف توضیحی است. میگه پدرم این رو میگه، اوصاف توضیحی یعنی چه؟ یعنی همه گناهان یه وجه اشتراکی دارن. وجه اشتراک همه گناهان اینه که روزی ها رو به هم میریزن. بعد ایشان میگوید که البته یمکن این که پدرم درست میگه، ولی یمکن این که این قیود احترازی است. من اشاره به وجه مشترکش نمیبینم. فکر میکنم هر کدوم از این گناهان یه بلایی رو تو جامعه ایجاد میکنه. خب میدونید که پدر و پسر هر دو متمحدثن. دیدم اصلا نظر دومی ایشان تو وسائل و شیعه هست که هر کدام از این گناهان یه بلایی رو ایجاد میکنن. حالا باباش میگفت که همه مشترکن یه کاری رو انجام میدن، ولی ایشون میگه نه، هر کدام خودش یک فصل مستقلیه. قبلا من پای منبر آقای فلسفی خدا رحمت کنه تو مسجد عزیزالله نشسته بودم، یادم آقای فلسفی ظهر ماه رمضان این رو بحث کرد، ایشونم قائل به همین دوم بود. من سنم کم بود، سنم به اندازه این بچه ها بود، خوب نتونستم هضم کنم، اما حالا نوارش پیدا بشه خیلی عالیه. خیلی اون روز قوقا کرد تو مسجد عزیزالله، هر کدام از این گناهان یک فصل مستقلیه، یک بلایی رو بر سر انسان میارن. تو وسائل شیعه این رو من مشاهده کردم که در وسائلم هست که اگر به روایات مراجعه کنید بد نیست. میگه اون که نعمتها رو عوض میکنه اون بقیه. ببینید بقی یک مفهومیه که برمیگرده به این که انسان انحرافی رو ایجاد کنه. مثلا مثل همین انحرافهایی که ایجاد میشه، میگه حسن بصری، منم، امام زمان، 4 تا طلبه هم میرن مریدش میشن. یا اون میگه که من مکاشفه دارم، امام زمان دست زده به من. یا اون یکی بر میگرده مردم رو دعوت میکنه به خودش. انواع انحرافات باعث میشه که نعمت از بین بره. یه جمعگران اینجا داریم، جمعگران ثانی درست شد، ثالث درست شد، فلان درست شد، اینا انحرافه. بقیه فراتر از مرز خودتون راه برید، بقیه. خدا رحمت کند اون بنده عزیز رو. اون البته بیچاره عمدن نگفت، من میشناسم ایشون رو. اون ثبات نداشت افلک. یک دفعه گفت لا اله الا الله، اومد گفت لا اله الا علی، از صاحب مکارم ناراحت شد. اونو میشناسم، منزل ما میومد میره. اون بنده خدا چیز نبود، بعدم مریض شد به رحمت خدا رفت. اون عناد نداشت، ولی خب همینا باعث میشه که عمر آدم کوتاه میشه. الان خیلی از افراد هستن که پناه به جن میارن، عمری نمی کنن. تو سوره جن هم هست که بدبختی شما اینه که پناه به جن میارید، میگید من موکل دارم. میگه جن خود خودشو نمیشناسه، اون وقت میخواد شما رو هدایت کنه، مشکلات شما رو برطرف کنه. جن که خودشو نمیشناسه. یا عده‌ای پناه به علوم غریبه آوردن. این چیزا اصلا درست نیست. لذا این بخشی از نعمت از آزم. و ذنوب التی طور سن ندم القتل. میگه که کسی رو بکشی، این گناه مرتب وجدان انسان رو نابود میکنه. وجدان یک سره آدم رو سرکوب میکنه. تو همین بمب هیروشیما وقتی که این پرواز نشست تو آمریکا بهش جایزه دادن این افسر رو. روزنامه نوشته بود که افسر آمریکایی بمب هیروشیما انداخت 90,000 نفر مصدوم و مقتول و همسال اینها. ایشون رفت روزنامه خرید، دیوونه شد، رو سرش گرفت که اون افسر آمریکایی منم. مردم زدنش، دستگیرش کردن، پلیس تو منزل بستری کرد و دیوونه شد. فرمود اون کسی که قاتله آخرش دیوونه میشه، چون میگیره وجدان او رو اونقدر سرکوب میکنه، میگه این بیچاره رو چرا کشتی، چه گناهی کرد. این ندم هم وجدانه. وجدان انسان بیدار میشه، به ندامت میافته. بعضی وجدان ها اینجا بیدار نمیشن. قرآن میگه که تو قیامت بیدار میشه. بلافاصله میگه وا ندامت ها، وا حسرت ها، وای پشیمونم، وای حسرت میخورم، چرا این اتفاق افتاد، چرا این بلاها افتاد. ولتی تنزل و نقم از ظلم. اون چیزی که نقمت میاره ظلمه، نقمت میاره ظلم. بالاخره الان نقمت اگه معنا بخوایم بکنیم، نقمات بلاها و حوادثه، مثل خوشسالی، مثل کاهش درآمد یا به صفر رسیدن درآمد. امسال مثلا کل پسته‌های رفسنجان همه رو الان چیز زده، سرما زده، با این گرونی پسته امسال پسته خبری نیست. اینا همه ظلمه. ظلم خیلی عجیبه. لذا امیرالمومنین در نهج البلاغه تاره فرمود حکومت با کفر باقی میمونه ولی با ظلم باقی نمیمونه، حاکم ظالم باقی نمیمونه. حوادث میاده. شوهری که ظلم کرد زنده نموند، همسری که ظلم کرد بیماری پیسی گرفت رفت. خیلی خاطره داری، تو روایت هم اومده، محضر امام اومدن، فلانی زنش پیسی گرفت، گفت از بس که به شوهرش ظلم کرد. فلان آقا افتاد تو دره مرد، آقا فرمود از بس که زنشو میزد. من دیروز یه روایت همجوری دیدم، در دهنی داشت. ظلم خیلی بده. ولتی تحت کل سطور شرب الخمر، اونایی که شارب الخمرن تمام کارهای پنهانشون همه آشکار میشه، مردم میفهمن. شرب خمر بدیش اینه که انسان رو هتاک بار میاره. واقعا هم همجوری الان اروپایی ها هتاکن، امریکایی ها هتاکن، برهنه. سفرهای اروپایی انشالله که نرفتید و نخواهید رفت، دوستانی که میرن برای تبلیغ برمیگردن هتاکی اونها عجیبه. الان همینجا دوستان توی از فرانسه الان اینجا نشستن توی جلسه تو، بعضا اینا میگن چی میگن اینا فرانسه ما؟ فرانسه ما ادب نیست که، اینجا ادبه. اینا ناراحتن که بعد از 10 سال برای کجا برگردیم بریم، کجا برگردیم بریم؟ اتوبوس ها، متروها، زن امنیت نداره، مرد امنیت نداره، حتی کن. ما دورش ها من این حتاکی رو دیدم. راحت ترین حتاکی این بود که راننده ها، کمک راننده ها به مسافرین فوش ناموسی میداد. شرب الخمر حتاکی میاره، زبان آدم اینجوری میکنه. ولتی تحبس الرزق از زنا، اگر روزی دیدید که روزی نمیاد بدونی که زنا فراوون شد تو کشور. دولت به دولت داره وعده میده، خیلی ها دارن وعده میدن، انصافا دارن زحمت میکشن، هم تو از طاق و فرمون همه دولت ها دارن زحمت میکشن با همه اشتباهاتی که دارن. در عین این که دارن زحمت میکشن باز مردم دهنشون بازه. یه مقدار مطالعه کنید، مطالعه کنید. امام رضا علیه السلام فرمود زنا زیاد شده، زنای شوهردار. من سینه محرم اسراره، مامان استاد اخلاق میگم، نمیتونم ذهنم باز نیست بگم این قصه ها رو. وای اصلا نمیتونم برم، من که با نامحرم یک بار نشست نداشتم الحمدلله. دیدید که من اصلا با نامحرم خلوت نمی کنم. آقا جان به ما فرمودن نفر سوم شیطانه، نفر سوم شیطان. زنا خیلی زیاد شده، زنای شوهردار. سفرهای تبلیغی که رفتم اسما شهر رو نمیارم، قوم ما روزی ها رو میبنده، کرامات از انسان میگیره، رزق از انسان میگیره. ولتی تعجل الفنا قطیعت الرحم، اگر میبینی که عمر انسان کوتاه میشه برای خاطر اینکه قطع رحم کردید. ولتی ترد دعا، اگه میبینی که دعا برمیگرده و هوا تاریک میشه، حقوق الوالدین، حق والدین شدی، حق پدر مادر شدی. امام صادق علیه السلام میفرمود بابام همیشه میگفت که تعوض بالله من الذنوب التي تؤجل الفنا، پناه ببر به خدا از گناهی که انسان رو زود نابود کنه، و تقرب العاجل، مدت مرگ انسان رو نزدیک کنه، و تخلد دیار، قبر رو برای انسان خالی کنه، و یه قطیعت الرحم و حقوق و ترک البر. گناه قطع رحم اینه، گناه آقا والدین اینه، گناه اون کسی که پولدار نیکی نمی کنه، ترک می کنه نیکی را. فرمود اضافه شا اربعت زهرت اربعه، 4 چیز اگه علنی بشه 4 چیز دیگه علنی میشه. 1، اگه زنا علنی بشه زلزله میاد. اگه زنا علنی بشه زلزله میاد. اگر جور و ظلم در حکم، قاضی حکم جائرانه بده، عزیز دل من، باران دیگه نمیباره. و اگر زکات ندید، مردم هر روز گدایی میکنن، دستشون بازه، دهنشون بازه. و اگر حقوق ذمه محاسبه شرعیتون رو نکنید، روز به روز تو بچه هاتون شرک میاد. خمس نمیدی نبض شده مشرک. منکر خمس و درآمد مالی شدی، بچه ها شدن مشرک، عواست هست، خانواده شده مشرک. گفت اینا میاد. روایت زیاده، نمیخوام زیاد برم که خسته نشید دوستان. یه داستانی، یه قصه، یه روائیه، این منهاج البلاغه هست، فی شرح نهج البلاغه، در باره همین قضیه دارم میخونم. حدثنا عمر بن سعد عن الحرث بن حسين عن عبد الله بن شريك قال خرج حجر بن عدي و عمرو بن همق. خب این دو بزرگوار رو که میشناسی، حجر بن عدي که شهید شد، عمرو بن همق هم که شهید شد، هر دو بزرگوار از اصحاب امیرالمومنین، خیلی قواستن. خواهشم اینه که دوستان اهل جلسه داخل و بیرون، همه بچه ها بیرون که من میگم خانه هایی که از راه مجازی دارم میبینم، منظور بیرون فضای مسجد نیست، همه را عرض میکنم، فضای مسجد بیرون کسی نشسته نیست، میخوام عرض کنم که خیلی این روزا سوال میپرسن، خیلی سوال میپرسن، مثلا آیا میشه به فلان مسئول فحش داد؟ آیا میشه به فلانی لعن کرد؟ من روایتش رو میخونم. این دو نفر یوزهران البراعت من اهل شام، این دو نفر علنی میگفتن که شامی ها بدن، علنی میگفتن، یوزهران اظهار میگردن، من اهل شام، از اهالی شام علنی میگفتن. فرسل علی جان علیه السلام، چون اینا ولایی بودن، از تعمیر فرستاد به اینا، گفتش که بیان پیش من. آمدن پیش امیرالمومنین. آقا فرمود که ای آقا کفا هم ملایم بقی انکما، دلم میخواد که شما خودداری کنید از این فحش دادن ها، بده از شما بعیده، شما چرا اینجوری علنی فحش میدید اهالی شام را؟ درست معاویه اونجا رهبری میکنه. فقالا، این دو نفر گفتن یا امیر المومنین، الاسنا موحدین، مگر ما برحق نیستیم؟ قالا بلا، فرمود بلی. قالا، گفتن که اولیسو مبتلین، مگر اونا باطل نیستن؟ قالا بلا، فرمود بلا، اونا باطلن، باطلن اونا. قالا فلم منعتنا من شتمن، خب پس چرا ما رو نمیذاری ما فوششون بدیم، دشنامشون بدیم؟ اونا که باطل هم، چرا نمیذاری فوش بدیم، دشنام بدیم؟ قال کره تو لک و من تکون و شتامین لعانین تشتمون و توبرون، من دوست ندارم، خوشم نمیاد که اصحاب من بددهن باشن، بددهنی مال ما نیست که، اونم مثل توی حجر ابن عدی، مثل توی عمرو ابن همق خدایی، تو نباید بددهن باشی، تو نباید اینجوری فحش بدی، من خوشم نمیاد بچه های ولایی فحش بدن از اینا، سوژه بگیره دشمن، بچه های ولایی که نباید سوژه بگیرن دشمن از اینا. لا تقولو راینا بل قولو انظرنا، قرآن میگه سوژه به دشمن ندید، یه حرفی واژه‌ای نیارید که دشمن از شما سوء استفاده کنه، واژه‌ای قشنگتری بگید. گفتن آقا ما بچه ولایی ها چه واژه‌ای بگیم؟ ها خیلی قشنگ راهنمایی کرد، فرمود بلکن لو وصفتهم مساوی اعمالهم فقلت من سیرتهم کذا و کذا و من اعمالهم کذا و کذا کان اصوب فی القول و ابلغ فی القدر. گفت خب کاری نداره، صفات بدیشون رو بگید، اعمال بدیشون رو بگید، مثلا بگید که تو حکومتش رشوه هست، باشخاییه، باجدهیه، اینا رو بگید، اب نداره، اینا مشکلی نیست. فرمود این چیز خوبیه، به جای فرمود و قلتم مکان لعنکم ایاهو و براعتکم منهو، به جای اینکه خدمت اینا لعن کنید و فحش بدید، اتفاقا براشون دعا کنید، الله اکبر، گو چه دعایی؟ بگو اللهم محقون دماءهم و دماءنا، خدایا جنگ پیش نیاد، ما هر دو مسلمانیم، خونریزی پیش نیاد. الله اکبر، چه مهربون علی، دوست نداره که مسلمان های باطل بمیرن. و اصل ذات بینهم و اصل ذات بینهم و بینها، خدای تبارک و تعالی بین ما و اونها آشتی برقرار کنه. وحدهم من ضلالتهم، خدا اینا رو هدایت کنه از گمراهیشون. حتی یعرف الحق منه، تا اینکه از میان اونها حق را بفهمن و بشناسن. من جهله، میدونی چرا اینا حق را نمیشناسن؟ از بس که نادانن، درس نمیخونن، تحصیل که نمیکنن. و یروی عن الغی، از انحراف اینها محفوظ بمونن. چرا انحراف دارن؟ علت انحراف اینه که من لهجن بی، بابا از بس که پول به اینا میده اینا شیفته شدن، فریفته اون پولا شدن، فریفته اون تلقبازی ها دروغبازی ها شدن. لهجه یعنی فریفته، یعنی جذب. اینا رو با این پولا و با امثال اینا جذبشون میکنه. فرمود لکان احب و الیه و خیرن لکم، این سیره برا من خیلی محبوبه، دوستش دارم. فقال آیا امیر المومنین، این دوتا بزرگوار گفتن علی جان نقبل و عزتک، ما موعظه شما رو قبول میکنیم و نتعدب و به ادبک، به ادب شما هم خودمون رو ادب میکنیم، به آداب شما هم خودمون رو آداب میکنیم. خیلی موفقیت میاره اینجوری. ما دو تا داداش داریم تو کربلا، حتما لوحو نگاه کنید، یکی هست سعید ابن عبدالله، یکی هست عمر ابن عبدالله. عمر اون بره، سعید این بره، سعید دور امام حسین دور میزنه. امام میگه که سعید جان چرا دور میزنی مثل اسب دور من؟ برمیگرده میگه اماما از هر طرف تیر و نیزه شلیک میشه، سنگ میزنن، من دور میزنم که از هر طرف تونتون بگیرم، یکی از اینا اگه به بدن تو بخوره من جلو مادرت فاطمه چی جواب بدم؟ امام میفرما خدا رحمت کنه، چقدر تو بصیرت داری. فرمودن که من شنیدم روزه داری. گفت بله. گفت چرا افطار نمی کنی؟ گفت اماما شما خودتون فرمودید وقتی که شهید من به زمین میفته مادرم زهرا براش حوض کوثر آب میاره، من میخوام افطاری رو از دست مادر بگیرم. امام خیلی باش دعا کرد، چقدر قشنگه. اون عمر ابن عبدالله برادرش بهش فحش میداد، به آقا فحش میداد، این رفت جواب بده. امام گرفت دهنش رو، گفت داداش که صحابه من که فحش نمیده. گفت آقا اینشون داره به شما توهین میکنه. فرمود باشه. جناب جورجی زیدان مسیح این قصه رو خوند، یک کتاب نوشت برای امام حسین به نام ادب الحسین، که تو جنگ هم ادب داره، چقدر با ادبه. ادب میدونی که نگاه داشته حد انسانه. آقای بروجردی منزل که میخواست مطالعه بکنه، مثلا جواهر رو داشت مطالعه میگرد، بعد میخواست برای درس خارج، هوا دوشش بود، عمامه و لباس اینجوری نشسته بود، و حاج احمد آقای ترک خادم خیلی آدم خوش لهجه ای بود، چایی میبرد، خیلی با آقا دوست داشت، چایی برد داخل آقا، پیش آقا چایی گذاشت، برگشت گفت آقا، آقا سر بلند آورد گفت بله. گفت که اینجا که اتاق کسی نیست، که اتاق خلوته، عمامه رو بگیر، خبار در بیار، دراز بکش مطالعه کن. آقا چی نگاه نگاه کردی چی نگفت؟ این رفت که استکان دوباره بیاد برگرده بهش گفت احمد جان خودم که ادب دارم، که ادب من چی میشه؟ فرمود اگه اینجا دو زانو نشینم ادب نکنم، تو جمع هم نمیتونم دو زانو بشینم و ادب کنم، تو اون جمع هم نمیتونم. شیخ الاستاد علامه حسن‌زاده وقتی درس میداد عواش نمیافتاد، خیلی عجیب بود ادب. حالا ما از علامه واقعا ادب یاد گرفتیم. ادب علامه این بود که این دمه در بگو یادش نمیره، هر دفعه میخواستیم از این دمه در بیرون بریم میستاد بفرمایید بفرمایید، میخواستیم یک نفر بیاد بالا یا میخواست وارد بشه، واقعا داروف میکرد سر بذاره بیرون بره، نه عجیب تعارف میگرد. ما ما از ترس ایشون کفشمون رو قبلا ردیف میگردیم، چون میدونیم اگه ایشون بیاد کفش ما ردیف میکنه. ادب حد نگهداشت انسانه. حالا رفقا اینجا تشریف دارن، بعضن خواه نیستید، من درس خارج هر کی بچه ها وارد میشه تعظیم میکنه، دست میذاره، من خودم رو صندلی نشستم همه رو تعظیم میکنم. ادب خیلی عجیب نیازه. تو جلسه هم همینجور کنید، تو جلسه هم تعظیم کنید. ولی اگه نمیشناسی برای طرف بلند شو، بلند شو سلام علیکم، مساکم الله بالخیر، این دعاست، صبح صبحکم الله بالخیر، اینا آدابی است که به ما یاد دادن. وقتی اون بلند شد تو هم بلند شو. به خدا قسم این کارا تو چشم این بچه ها میبینن، بچه ها مؤدب میشن، بچه ها مؤدب میشن. بایستو لعو تمیمه به مکارم اخلاق، معناش همینه. خجالت می... آلا چون درسته بعضی از آیون مستمیخ یه مداش خجالتی هست، بله خود طبیعیه، ما اونا حق دارن نمیتونن ارتباط برقرار کنن، ولی به اونا میگم اهل ارتباط باشی، با بغلستتون خانواده اهل ارتباط باشی. کفش هم اصلا میخواد بیرون بره کفشو بگیره، تو زودتر بگیر بده به دستش، دستش تو ازش بگی بده جلوش. عذابیست بود که ائمه انجام میدادن، این فضائل اخلاقی رو ائمه انجام میدادن، این بزرگترین کرامته. ببینید بعضی از گناهان اینجوریه، امام حتی دوست نداره که به دشمنش فحش داده بشه، با اینکه دشمن با تمام حتاکی ها وارد میشه، ولی امام اجازه به این حتاکی ها نمیده. حالا بازم عرض میکنم این روایات کافی رو، اگه ایشالا من مردم امسال خیلی رو خوندم، اینا رو پیاده کنی، چون ترجمهاش تنگینه، خدمت رو هست کنم چی دارم میخونم تا آخر ماه رمضان، دست نخورده این روایت های کافی، حیفه. اینا با ترجمه حل میشه، اینا با فکر شما علما حل میشه، با زبان لین شما حل میشه، مردم نمیدونن، مردم نشنیدن اینا رو، روایت ها رو نشنیدن. شما ببینید یکی از چیزایی که شما این شبها میخواهید شهادت در راه خداست. اینا امروز تو سپاه بحث کردم، در تهران بحث کردم، در و دیوار گریه کردم، خیلی عجیبه. من به اینا گفتم بند آخر رو برای شما دیشب بحث کردم، بند اول که نیاوردم، که در بند اول خیلی عجیبه. من میگرده میگه آقا تا سال دیگه من شهید بشم، شهید در راه پیغمبر، بعد میگه و من اولیایک، در راه اولیای تو، یعنی حتی امام معظم رهبری هم میگیره، در راه اولیای تو. حالا اون نوار رو گفتم بیارن بزنن برای کانال، ببینی اصلا خیلی قشنگه این روایت ها. این روایت ها توی شبای محرم زونه، یه شبی نیستش که آقا بگیم بابا جون من اومدم اینجا فقط بگم بچه‌مو شفا بده، فقط بگم آقا نه، اینجوری نیست. ببین خیلی عجیبه. واسألوکه عبارت اینه، واسألوکه ان تجعل وفاتی قتلا فی سبیلک، دیگه اینجا ترجمه نمی کنم، تحت رایت نبیک مع اولیائک، و اسألوکه ان تقتل بی تقتل بی اعداؤک و اعداء رسولک، منو چوری قدرت بدی که دشمنای شما رو همه از بین ببرم، دشمنانتون رو، یعنی مدافعین عرب کشته بشن، تقتل اعداؤک به توسط بی، به توسط من، به توسط من کشته بشن. این اسلام سیاسیه. حالا فهمیدی چرا گفتن سیاست ما اینه، دیانت ماست اینه، اسلام سیاسی اینه، همه چی توش هست. من عرفان امام رو قبول دارم، عرفانی که شهدا رو رفع نمی کنه، من هر عرفانی رو قبول ندارم، تعارف ندارم. عرفانی که بخواد گذار شهدا ما رو رفع کنه، خط میزنم این عرفان رو، قبولش ندارم. معلومه این جالیش نشد، چه عرفانیه. ما خودم بچه ها رو دیدیم یه شب عارف شدن، یک شب عارف شدن اینا بچه ها، عرفان اینا دیگه نمیخوام دست باشه چون این اینا برای ما مهمه. حالا زحمت کشیده این هم بگی که نیفته وقتی. بچه ها عزیز دل من، مردم نیاز دارن، به خدا رو کرونا اومده میدونم، خیلی مردم نیاز دارن، مردم از دین بر نگشتن، مردم قضا میخوان، مردم خوراک میخوان. دیشب این حدیث خوندم، گفت مردم مثل شتورن، چراگاه میخوان. دور آخرالزمان چراگاه نیست، چراگاه نیست. خب برادرها، شما دارید همه این شعار رو میدید، میگید آقا ساعت 4 و 3 و 2 رو بگی برو مسجد. حالا اکثر مساجد تهران بچه‌ای هستن که حتی ساعت 2 رو ندارن یا ساعت 3 رو ندارن. خب پسر جان، حالا اکثرا اقتدا کنندگان به نماز همه دکترا دارن، فوق لیسانس هم سخته چه بیاد پشت سر تو نماز بخونه. میگم منم که تو دانشگاه گناه نکردم که. پسر رعایت حال اینا رو بکن. الان که وقتی 87% جامعه ما شدن فوق لیسانس و دکترا، الان شما باید علامه بشید بعد برید مسجد. من به شورای مدیریت هم گفتم دارین اشتباه میدید، شما باید الان علامه بفرستید. اونا بابا پزشکه، به خدا قسم الان اینجا پزشک هستن، آدم روش نمیشه. ما هر هفته تو جلسه ما خدمت 50 تا 60 تا پزشک میان. آدم الان همه تحصیل کرده اینجوری شدن. ما شما میخواید با سطح مثلا یک کفایه بخونی تموم؟ نمیشه. باید جامعه معقول و منقول بشید. اینه که نماز جماعت شلوغ نمیشه. نماز جماعت آقای بهجت شلوغ میشه. آقای جوادی آملی میره تو دماوند، ماشین به ماشین دماوند از تمام من دماوندم دیگه. اصلا نمیتونیم کنترل کنیم. یه نمازی من برگزار میکنم پایی. از بس جانیست یکی اونجا بنده برگزار میکنم. همه بس کیلومتر ها مثل 100 کیلومتر اتوبوس میگیرم میام به نمازش بعد برگردم. الان نیاز داریم علامه بشید بچه ها. نفرمایید، خدا شاهده. یا آقای رودباریه تو بحشت ثانیه، تو رشت دیدنیه، برید ببینید. این سیدم جستش پایینه، علامه هستی، شاگر آقای خویی بود، کتاب خمس آقای خویی ریشون نوشت. خونه قدیمی داره، آقا در رو که باز میکنی 2000 جمعیت میریزن. یه سال من رو من 3 سال منبری من رو بردن اونجا، پس دیوونه شدم. اون بچه های ماهواره اومدن که فیلم بگیرن، اون سال ماهواره رو فرستادن که همراه من باشه که اتاق من میخوابیدن. اصلا اونا دیوونه شدن بچه های ماهواره، اون زمانی که ماهواره مطرح بود. این سه کیه چجوری توی این بیا جامعه نفوذ کرد؟ اون طرف صف همچه غند و با اجازه شما خدمت استکان و نلبکی و قوری، این طرف زهنا بی حجاب بعد حجاب همه جوره همچه التماس میکنه یه ذره چایی بگیرن. تازه چایی هم که خوردن استکان تحویل نمیدن، میگن تبرکی ببریم. همچه اون بر تبرکی میاد، این بر تبرکی میره. اصلا اینا موندن همینجور چند نفره دارن پول جمع میکنن. من بهشون گفتم شما آقا رو چقدر میدی تو رشت در ماهی؟ گفت بالا 1 میلیارد. گفتم ماهی 1 میلیارد؟ گفت بله. گفتم اینجا یعنی؟ گفت بله. این شیوهی که من میگم به خدا جواب میده، اون شیوهی که شما میدی جواب نمیده. یه طلبه پای 8 رو بفرستی مسجد که چی؟ بابا مردم ملا شدن نمیان. مردم حاج آخوند معصومی میخوان. حاج آخوند معصومی دمه در مسجد. این بنده خدا همدان خودش بر من نقل کرد، گفت تازه زنمو زده هم دعوا شد، خانومم زدم، اومدم نمازش یک دفعه خوردم دمه در جلو ده سلام علیکم. سلام کردم حاج آقا، فرمودی چه سلامی؟ زنت میزنی میای نماز من؟ گفتم آقا از کجا دیدی زنم میزنی میای نماز من؟ فکر میکنی نمازت قبوله؟ برگشتم اومدم خونه، افتادم رو دست پای خانم. خانم گفت چیه؟ گفت حاج آقا خونه منو دیده. الان صاف نفس میکنن اینا بیچاره، حق دارن به خدا گله میکنن. دوستان عزیز من میدونم فقر مالی داری، شما طلبا زود ول میکنید، ول کنید فقر مالی رو. فقر افتخار ماست، فقر افتخار ماست. ما باید فقر رو بچشیم تا درد مردم رو بچشیم، درد مردم رو بچشیم. سانه من واقعا من دیدم همین الان تو تهران اونایی که علامه اساسشون جا نیست، مثل همین آقای زیابادی. آقای زیابادی صبح ساعت 8 درس میگفت رحمت الله علیه، 8 روز جمعه، ساعت 8 روز جمعه. دیدی تلویزیون جمعیت چیه؟ اون وقت وقت خواب مردم، مردم درون جمعه میخوابن. وقتی صاحب دل بشی اینه، من کدو به شما دادم، زود درس رو بل نکنید، جامعه معقول و منقول بشید، بعد مردم بفهمن شما جامعه منقول و منقول هستی. مردم میان، جوری نیست، مردم خوب مردم میان، نگید مردم ها بدن. مردم ها انقلاب کردن، این همه برکات، این همه حسنات کم نیست. ما اینجا کنفرانس داریم، اونم یه کنفرانس دیگه دارن بچه ها دیگه، آزادی کنفرانس رو فرق میکنه. من خوشم میاد، دوست دارم که همینجوری اینا بازی کنن. بابا جلو من اینا اگه یه چیزی بگید میرن دیگه نمیان، بعد بزرگ میشن تو ذهنشون میمونن. خیلی باید مواظب باشیم. یکی هم مثل ایشون ببینن، ده ها نفر هستن مثل ایشون دارن بازی میکنن، اینا از اول داخل این کوچولو داره اینجا مینویسه حرفای منو. بعضی چیز ذاتیه دیگه تو بچه ها، نه چیزی نبود، فشار نبود، ذاتیه. بعضی بازی میکنن، بعضی چی میکنن، اونم بد نیست، اونم بد نیست، اینا هیچ وقت این چیزا بدی نیست. بعضی شیطان و شیطنت تو ذاتیه دیگه. خدمت تو هست کنم که بچه ها خوندم که هستن بده طبیعیه دیگه. این هم به خاطر تبسمی که بیارم برای شما، که تبسمم عبادته، واقعا تبسم عبادته. هیلی یکی الان بگم یه خورده بخندید بد نیست، نمیدونم اینجوری بگم خوبه یا نه. خیلی خدمت از خنده میارم، میترسم روزه نتونم بخونم، چون خدمت این خودمون حادثه رو دیده بودیم. بنده خدا خدمت تو هست کنم که چی شده بود، حالا اینا نمیگم الان خوب نیست، میترسم بعد روزه نتونم بخورم، ولی یه وقتی از اول میگم، از اول میگم که داغون میشید از خنده. اتفاق افتاد برای آقای بهجت، خیلی جالب بود. از قصه‌هاش هم باید بگیم، معلومه که شما خدمت راست خیلی علاقه‌مندتر از بقیه هستید. خوبه، آره من میدونم دیگه، بحثای علمی منو که حس نمیشید، همون جو که من حس میشید، همه جا نقل میکنم. خدا خیرتون بده. اینم به خاطر اینکه در روایت هم داره که اگر شادی بیارید بهش بر شما واجبه. بله، ما اینقدر ما یفرحون لفرحنا یحزنون لحزننا، واقعا اینجوری نیست. با همه وجود عرض میکنم تمام برنامه های ما بر اساس یک شاخص عظیمیه که خدا اهل بیت دادن. شما عبدالزهرا رو ندیدید، آی کافی چجوری اینجا مطرح بود؟ عبدالزهرا تو کشورهای عربی، مصر، مراکش، اونجا ها مطرح بود. ما خیلی نوارش گوش دادیم، منم ندیدم. آی کافی همینجور نوارش تو ماشین ها و همه جا پخش بود، اونم همینطور بود، اونم به همین سبک. الان میتونی نوارش هست پیدا کنید، اصلا عربیش مثل فارسی میمونه، اینقدر قشنگه، منبرهای خیلی خوشگلی میره. ایشون توی یکی از منبرها میگه، میگه یه سالی دیدم که چند تا از بچه شیعه اومدن از مراکش، گفتن عبدالزهرا، گفت میشه امسال محرم بیا اونجا دیگه. گفتم چرا؟ گفت مگه نمیدونی طوایف بنی امیه تو مراکش هنوز هستن؟ نه. گفت اینا اول محرم که میشه جشن میگیرن، تا ده روز محرم عیدشونه، نمیتونی بیا عیدشون رو به هم بزنیم؟ ایشون هم یه حکمت معنوی خاص رو منبر داشت، همه دوستش داشتن، یعنی کافر هم مینشست اینو میدید ریالتی داشتش، خیلی قوقا بود. رفته بود مراکش محرم، گفت میام. رفته بود مراکش رو چند روز از اول منبر، و یه روزی داشت این سر خیابون داشت قدم میزد که بره یه جای دیگه، دید که یک عربی هی میدوه، میگه که بهش میگه که آقا بیست کارت دارم. میگه من ایستادم بیا. گفت شما با این لباس شیعه هستی؟ آخوند شیعه ای؟ گفت بله. گفت من سنی هم، یه روزه از زهرا دارم، نذر دارم، تا حالا پیدا نکردم، نذرم باید ادا کنم، میای روزه منو بخونی؟ گفت بله. ولی تو سنی هستی، مستمعین که گفت همه زنی هم. گفت ولی من نذر دارم. باش کی موقع برگزار کنی؟ گفت جمعه. گفت آدرس من رو گیر؟ من گفتم الکی میگه، دیدم بله با ماشین اومدن دنبال من. من رفتم دیدم سه تا اتاق تو در توه پر از جمعیت دور تا دور نشستن، یه پسندلی و سیاپوش کردن مثل ما ایرانی ها. آقا بفرمایید بالا. من رفتم بالا نشستم و این آقا خودش هم که میزبانه اومد جلو من، جلو من میزبانه، همزان داره من نگاه میکنه. چه نگاهی هم به من میکنه، عجیب نگاهی میکنه، یه نگاهی به من میکنه. من چه کار کنم، با چه لحنی وارد بشم؟ اینا همه سنی هم روزه نمیشه خون. ایشان میگه من نزد دارم. گفتم که آقایان قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، مگه زهرای مرضیه نیست؟ دیم همه سرتکون میدن. گفتم حضرات انا عطینا کوثر، مگه کوثر فاطمه نیست؟ دیم سرتکون دادن. گفتم روز مباهله، منظور از نسائنا تو روایت فاطمه نیست؟ همه گفتن بله. همینجی گفتن بله، من بلافاصله این جمله رو گفتم، تا رسیدم آماده کردم آیاتی که خوندم. گفتم که پس چرا به مادرم زهرا سیلی زدید؟ همین عبارات. من که گفتم چرا به مادرم زهرا سیلی زدید، این صافونه که جلو من نشسته بود جیغ زد، جوری چیخ زده بود که به خودش میزد، میزد. بعد میگفت که ویلون لای ویلون لای، بعد میگفت ویلون لطمه ویلون لطمه، وای بر کسی که لطمه زد زهرا را، همینطور وای یه عذاب. بعد گفتم بذار من بهتون اضافه بگم، در روایت ما داره امام صادق فرمود چنان به مادرم سیلی زدن گوشواره از گوش مادرم افتاد. اون جووناشون گریه میگردن، پیرمرداشون من نگاه میگردن. گفتم وقتی که ایشونو میزدن حسن استاده بود میدید. میگفت چرا مادرمو میزنید؟ یکی نیست بره مادرمو در بیاره. اینا رو که چیزایی که تو نوار بود. خب تموم شد، اومدم نشستم. گفتم آقا روزه یعنی چی؟ برای چی روزه گرفتی؟ گفت من کارگر کارخونه‌ام، یه روز از سر کار برگشتم دیدم کوچه ما که منتهی به منزل ما میشه پر از همسایه‌ها و جمعیتن. تا منو دیدن گفتن کجایی مرد؟ گفتم چی شد؟ و همسرت داره میمیره. چرا همسرم میمیره؟ گفت استخون گلوش گیر کرده، بهش غذا میخور، فرستادی مستشفا یعنی بیمارستان، برو زودتر. منم اومدم بیمارستان، دیدم ایشونو بردن اتاق عمل منتظرن صاحب بیمار امضا بده. گفتن تو صاحب بیماری؟ گفتم بله. گفت بیا امضا بده. من همین که امضا دادم دکتره به من گفت حنجره جای حساسیه، ممکنه زیر عمل بمیره، منم 5 تا 6 تا بچه دارم. گفتم دیگه چاره ای نیست، ببری جراحیش کنی. در بیمارستان در اتاق عمل بسته شد، دلم شکست، تکیه دادم به دیوار همون مریض خونه، یه نگاهی کردم به سمت قبرستان بقی، از همونجا به مدینه. گفتم من که نمیدونم تو کی هستی، ای صورت سیلی خورده. میگن تو شفا میدی، اگه زنمو شفا بدیم قول بهت میدم تو همین شهر اهل سنت یه روزه فاطمه یه برات بگیره. همچه تو حال خودم بودم با همین قسم ها. میدونی چی شد؟ من راستیشو یه وقتی اومدم بغداد، رفتم خونه خواهرم، اونجا مجلس روزه بود، بعد اونجا فهمیدم زهرای مزدیه کتخ خورده. بعد اومدم تحقیق کردم، دیدم همچی هم نادرست نیست، تو کتابای ما هم هست. اونجا فهمیدم علی رو تناب بزده. دود از در و دیوان خانه بالا رو. میدونی چرا آروم میخونم؟ ای گفتی چرا؟ چون میبینم همه دارید ناله میزنی. اگه کسی درد داره بسم الله امشب بنا زهرا شفا بده. بیماران ما رو جواب بده به کرونا، یا رو جواب بده. اینجا حوزه علمیه، یعنی انقدر نفس پیدا نکردیم یه دونه یه زهر یا زهرا بگیم، فردا از بیمارستان زنگ بزنن ممنونتی. ممنون شما طلبه های صاحب نفس. ما میخواییم امشب صاحب نفسی کنیم ما در این درگاه. آخی گوه همینجور گریه میگردم، داشتم قسم میدادم، یه وقت دیدم در اتاق عمل باز شد، همون دکتر دبیر. چیکار کردی تو؟ گفتم کاری نگردم. گوه هنوز بیهوشش نگردم، شروع به جراحی نگردم، دیدم استخون خودش اومد بیرون. همونجا بلند شدم رفتم اتاق عمل، تا خانم منو دید گفت شکایت منو به فاطمه کردی. کدوم فاطمه؟ بنت رسول الله. گفتم بگو ببینم چی شده. حالا دکتران جذب گفت دیدم دو نفر یه خانم قد خمیده این رو دارن میارن، یکی خانمه یکی آقاست. گفتم چرا قد خمیده؟ گفت منم نمیدونم با این جوونی چرا اینجوری راه میره. همینجا میخوام یه حاشیه ای بندازم بعد قصه شو بگم. میخوام بگم آقا امام زمان اگه میشه امشب مادرتو بیاری تو جمع ما، به زنای مجلس میگم بری زیر بغل مادرو بگیری. آقا مادر پهلوی گزدن نمیدونه را بره. جمع طلبیگی خیلی لذت داره مصیبت. ادامهش گوش بده. گفتم کی هستی تو؟ اون خانم برگج گم من زینبم. گفتم ایشون گیه؟ گفت این پسر فاطمه مهدیه. مادر هر دومونو صدا زد. گفت میخوام تو مراکش روزه مصیبت مظلومیت منو بخونم. مهدی هم که دوست داره روزه مظلومیت فاطمه رو بخونم. امام مهدی فرمود مادر مادر من که محرمش نیستم، اشاره کن. دیدم دست مادر بالا نمی اومد. دیدم این آقا هشت تو جا جمع شده. دیدم اون دختره یعنی زینب آروم دست مادر رو گرفت روی الگوم من گذاشت. یا صاحب السبا. دیدم استخونه اومده بیرون. یه نگاهی به من گرد گفت به شوهرت بگو روزه مادرم رو بگیره، فقط یه گله کن. بگم یا نه؟ چی کار میکنی اینجا؟ چی جوری میخوای داد بزنی؟ گفت گلش اینه، بگو مهدی به سلام رسون، دیگه نگو ای صورت سیلی خورده. ما بچه ها دل نداریم بجنبیم صورت مادرم و سیلی زدن.